همشون هم از طرف پدرش اینا قزاقن و از طرف مادر گرجی و گرجستانی هن. یعنی حتی اینم که میگن مازندران و آلاشت و سوادکوه و اینا ریشه های اینا از اونجا هم نیست، بعدها مهاجرت کردن به اینجا، ریشه هاشون اهل گرجستان و قفقاز هن. دایی داره به نام ابوالقاسم بیگ که اونم نوکر قزاق خونه است در رده های پایین. اینا خونوادگی در مشاغل پایین ارتش قاجار بودن و تحت امر تحت فرمان افسران روس، چون اواخر قاجار دیگه ایران اصلا یه ارتش کامل ایرانی و مستقل ملی نداشت، یعنی هر بخشی از نهادهای حاکمیتی در دوره قاجار از زمان ناصرالدین شاه که به اصطلاح اصلاحات و مثلا رفرم و غربی شدن و اینا مطرح شد که دو شاخه فکری داشت، یک شاخه امیرکبیر که اصلاحات اسلامی ایرانی رو میخواست پی بگیره که کشتنش و جلوش رو گرفتن، یعنی پیشرفت و اصلاحات در چارچوب مصالح و عزت و استقلال ایرانی و مبنای ارزش‌های اسلامی. یک خط دوم اصلاحاتی هم بود که او رو یه مقدار خود شاه قاجار، شاهان قاجار از ناصرالدین شاه به بعد، حالا بعضی با گرایش انگلیسی، بعضی با گرایش روسی یا فرانسوی، این حرفا اینا رو تعقیب می‌کردند که در واقع خیز به سمت غربی شدن و غرب زده شدن بود. و متأسفانه خط دوم حاکم شد که بعدم دیگه اوج صراحتش هم با کودتا و رژیم پهلوی بود دیگه، همه چی رو شد. اون موقع ارتش رسمی ایران تحت امر روسیه بود، یعنی امپراتور تزار روس فرمانده سپاه قزاق ایران رو تعیین میکرد، منتها اینا حقوقشون از شاه ایران میگرفتن و به اصطلاح ارتش ایران بودن. چرا؟ چون روسیه اون موقع یکی از ابرقدرت‌های جهان و اروپا بود، خب قبلا هم بخشای مهمی از ایران رو اشغال کرده بودن، به عنوان یک ارتش مدرن قوی جهانی شناخته می شدن. و روسیه، خود حکومت قاجار بعد دست به دامان هم انگلیس، فرانسه و روسیه شده بود که بیاد مثلا ارتش ما رو مدرن کن. روسیه تحت عنوانی که میخواد یک ارتش مدرن مجهز منظم جدید برای ایران و قاجار تشکیل بده، عملا سپاه قزاق به عنوان ارتش رسمی ایران از همون زمان ناصرالدین شاه تشکیل میشه و طبیعتا هرچند گذشت عملا اختیارش پشت پرده دست روسا بود، ظاهرا دست ایران بود، تا وقتی که دیگه اصلا محمد علی شاه رو به عنوان تقریبا عامل روسا شاه ایران کردن، همزمان با مشروطه. بعدن انگلستان همین سپاه قزاق رو که ارتش مدرن ایران به سبک روسی بود توسط عواملش مثل رضا خان برش مسلط شدن و با همین سپاه مدرن قزاق کودتا کرد و بعد این سپاه رو چون ریشه های روسی داشت منحل کرد و یک ارتش جدید در ایران انگلیسا درست کردن تحت فرمان افسران و ژنرالای انگلیسی و در رأسش هم امثال رضاخان گذاشتن. حالا اون موقع هنوز زمان قاجاره و زمانیش که رضاخان یه نوجوان مثلا 13-14 ساله و عرض کردم نظافتچی استبل و دربان و اینهاست، یه آدم دم دستی که برای سربازان روس خدمت میکرد و کار میکرد. اون دوره ارتش، نه فقط ارتش بلکه تقریبا بسیاری بخش‌های نهادهای حاکمیتی ایران با شعار پیشرفت، اصلاحات، مدرنیزه شدن، اروپایی شدن، اینا هر بخشی تحت فرمان مستشارانی از یک کشور اروپایی بودند، کشورهای اروپایی تقریبا، یعنی مالیات، گمرکش دست یک کشور، بانک‌ها دست یک کشور، نمیدونم واردات صادرات یه جا ارتشش دست یکی، همینطور تکه تکه شده بود. و تو بخش نظامی هم چند جا بود، مثلا پلیس شهربانی دست افسران یک کشور اروپایی، مدت سوئدی ها، مدت چه نمیدونم ژاندارمری دست کدوم کشور، استشارا و ارتش رسمی اینجوری. ارتش بخش اعظم نیروهای نظامی عمده ترین بخشش همین قزاقا بودن که به عنوان ارتش مدرن ایران تحت امر و کنترل مستشارهای روسی و افسران روسی بودن. پس چطور شد که انگلیسی ها با همین سپاه قزاق بعدها کودتا کردند و این سپاه اگر روسی بوده چطور به نفع انگلیس ها کودتا کرده؟ جواب اینه که اون موقع که ما راجبش داشتیم صحبت میکردیم دست روسا بود کاملا، یعنی تحت امر افسران تزار بود، ولی در این دوران در روسیه انقلاب میشه، انقلاب بلشویکی، کمونیستا و رژیم تزاری و امپراتوری روسیه بعد جنگ جهانی اول و هم در اثر اون جنگ هم در اثر این انقلاب چپها کلن اون رژیم سقوط کرد، تزاریزم روس دچار فروپاشی شد به دست کمونیستا و لذا فرماندهانش که روسی بودن تابع مسکو و سن پترزبورگ و اینا بودن عملا رها شدن و یه دهی از اینا برگشتن به کشورشون که انقلاب شده بود، یه عده‌ای که ضد اون انقلاب بودن اونجا یا موندن یا به انگلیسیا وصل شدن. انگلستان توانست به کمک بعضی از این افسران روس سفید که وفادار به تزاریسم بودن و با رژیم انقلابی انقلاب شوروی مخالف بودن و به کمک افسران ایرانی که در سپاه قزاق بودن، امثال رضاخان و اینا، بعدا یک کودتای اول اونجا علیه روسیه جدید و انقلاب شوروی میکنن و کنترل سپاه قزاق رو انگلیسی ها به دست میگیرن و با فاصله کوتاهی هم کودتای 1299 رو با همین نیرو که دیگه تحت کنترل روسیه نیست توسط عواملشون مثل رضاخان عملی کردند. روسیه گرفتار فروپاشی شده و انقلاب بلشویکی و سوسیالیستی و یه مدتی موقتا از صحنه سیاسی و نظامی ایران روسیه خارج شد و باز بعدها دوباره باز روسیه جدید، روسیه کمونیستی و شوروی مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها وارد خاک ایران شدن که مسئله بعدهاست. اون زمان است که دیگه کار رضاخان به پایان رسیده. حدود 40 سال از تشکیل سپاه قزاق گذشته به دست روس‌ها، در اولین فرصت با همین انگلیسی‌ها، با همین وضعیت روسیه به هم می‌ریزه، با همین سپاه سلطنت قاجار رو تبدیل کردن به پهلوی و اون موقع روسا و انگلیسا خب مدام ایران رو دست به دست میکردن، هم قبل جنگ جهانی اول به یک شکلی، در ضمن جنگ که دیگه آمدن وارد شدن به یک شکلی. فرماندهان ارتش ایران که قبلا افسران روس بودن، دست نشانده تزار روسیه، حقوقشون از شاه ایران میگرفتن. حالا بعد از سقوط تزار این ارتش بازم پولش رو از ایران میگیره، از بیت المال ایران میگیره، ولی حالا شده آلت دست کامل لندن و انگلیسی ها. این که رضاخان تو سپاه قزاق چه کاره بود، عرض کردم در نوجوانی کنار داییش اونجا تقریبا پادویی میکرده، کارهای سرپایی و عملا پادو و نوکر سربازان روس و ایرانی قزاق بوده. بعدها که چند سال بزرگتر میشه و اینا تو نیروی پیاده استخدامش میکنن و سالها بعد که اتفاقا با وساطت بینه با پارتی بازی اون ملیجک دربار ناصرالدین شاه که ارتباطی با اینها داشته، او کاری میکنه که به اصطلاح اینو توی فوج سوادکوه مربوط به سپاه قزاق استخدام بکنند. کارهای متعددی داشته، یه مدتی نگهبان این درب شمس العماره در تهران بوده، یه مدتی نگهبان سفارتخونه‌های اروپایی بوده، یه مدت نگهبان بانک روسها، بانک استقراضی روسها تو مشهد بوده. عمدتا کارش همینها بود. یکی دوستان گفتن پدرش ظاهرا از نگهبانان دربار ناصرالدین شاه بوده، حالا اونو من دقیق نمیدونم، اما یه عکسی دیدم از پدر، بعضی هم گفتن ناپدریشه یا پدر دومشه، که بعضی هم گفتن نه این صحت نداره، حالا اختلاف دیگه، که اونجا این شخص یک کسیست با سلاح بالا سر میرزا رضای کرمانی که در زنجیره و قبل از اینکه تیرباران بشه ایستاده. میرزا رضا از شاگردان سید جماله و این شاه رو، ناصرالدین شاه رو، زد و اعدام کرد. در جشن 50 سالگرد سلطنتش رو داشت میگرفت ناصرالدین شاه. تبلیغات و سر و صدای زیاد برای کسب مشروعیت مذهبی آمد، مثلا زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام. اونجا ظاهرا وقتی میره سر قبر یکی از معشوقه هاش به نام جیران، با یه گروهی از مردم مواجه میشه شاه که اینا در اعتراض به حکومت و مظالم حکومت ناصرالدین شاه از چند ماه قبل اونجا بست نشسته بودن، یعنی تحصن کرده بودن، یه تحصن سیاسی در حضرت عبدالعظیم کرده بودن علیه حکومت. اونجا به طور اتفاقی چون میره سر قبر معشوقه و خلاصه دوست دخترش شاه، با این جمعیت مواجه میشه و یه مقداری کنترل حفاظتیش از دست میره و میرزا رضا که از مریدهای سید جمال الدین اسدآبادی است و آمده بود برای یک همچین عملیاتی که ملت رو از یک مستبد ضعیف و نفسی مثلا خلاص بکنه، چون هرچی گفته میشد حرف دیگه فایده‌ای نداشت، در یک فرصت استثنایی که شاه از میان اون کاخ‌ها و گاردهاش بیرون آمده، شاه رو هدف گلوله قرار میده و اعدام میکنه. شاه کشته میشه. وقت اون تو اون عکس که میرزا رضا رو به زنجیر کشیدن، یکی از نگهبانایی که اون بالا سرش واستاده، اون نوشتن داداش بی، که داداش بی با تفنگ بالا سر این اسیر ایستاده، عکس یادگاری برداشته، زیر عکس نوشته این پدر رضاخان میرپنج بوده. پدرش هم مثل خودش و ناپدریش، اینا همشون اهل مشروب بودن، اهل تریاک بودن. رضا خان تا آخر عمرش هم مشروب و تریاک و ورق بازی رو ترک نکرده، حتی وقتی که تبعیدش کردن رفته. این که هم پدرش و هم ناپدریش به نام داداش بیگ شناخته میشن، داداش بیگ ها با تقسیماتی که ایران داشت اون موقع و الان هم داره اصلا ایرانی به حساب دیگه نمی آمدن، یعنی پسوند بیگ پسوند مازندرانی نیست، مربوط به اون منطقه گرجستان و قفقاز و ایشون نمیخواستن بگن اهل گرجستان و قفقاز و اون مناطقه، براش هم اصل و نسب مازندرانی و مثلا آلاشت و اینا تا اجداد علی براش درست کردن. یه عده آمدن باز یه وقتی گفتن بله رضا خان ترک بوده و عرض شود که چون پدرانش اینا هم از ترکای قفقاز مثلا، باز بعد یه عده آمدن گفتن که نه ایشون لور بوده، یعنی میخواستن براش یک شناسنامه درست بشه، لور بوده، نمیدونم اینا از فلان قوم لور بودن که مهاجرت کرده بودن به مازندران. یکی گفت خلاصه خودشون که چند تا چیزی خواستن ریشه های به اصطلاح ایرانی درست بکنن پر از تناقض و خدشه است. خلاصه مهم نیست، من نمیخوام روی قضیه تاکید کنم، میخوام بگم که مثلا ریشه های خانوادگیشون واضح و مستند و مشخص نیست و چون اصلا این پسوند بیگ مازندرانی نیست، پسوندی مربوط به اون مناطق ماورای قفقاز که اونا خوب از مدت ها قبل دیگه جز ایران اصلا نبود و ایرانی مثلا حساب نمی شدن. بعد همینطور توی سپاه قزاق مونده، وقتی که مظفرالدین شاه شاهه که او دوره مشروطه و ایناست، مثلا این رضا پهلوی رضا خان حدود 20 ساله بوده زمان مظفرالدین شاه و جزو به اصطلاح افسران قزاقه. قزاق ها عمدتا زورگو بودن، منفور مردم بودن، هر جا می رفتن اموال مردم رو می خوردن، می شکستن، می بردن، شرارت میکردن، صورت حساب نمیدادن، پولی نمیدادن. معمولا قهوه خانه ها و کاروانسراها به قزاق های ایرانی و روسی به فرمانده هاشون به خصوص افسراشون باج میدادن برای که در امان بمانن و از دست اینا شاکی بودن اما بی پناه بودن، هیچ جا نمیتونستن از دست اینا شکایت بکنن. راجع به رضا خانم در این دوره بعضی دوستان و همکارانش که چیزایی ازشون نقل شده اینه که خب این در جوانی تو همین سپاه قزاق بود، از این قبیل شرارت ها و تجاوزات به دیگران موارد مکرر داشته، شرب خمر و بدمستی، نمیدونم باجگیری، قماربازی و از این قبیل لاتبازی ها زیاد داشته و شوشکه کش بودن دیگه، اینا با اصله و قلدر بودن، بهش رضا قلدر میگفتن و این تیپ شوشکه کش ها و تفنگچی ها معمولا شرور، لاتمنش، جلوی مردم بیچاره بودن ولی جلوی فرماندهان روسشون، روسیشون به شدت ذلیل و حقیر بودن. این رضا خانم همینطور بوده، یعنی برای سربازای رد پایین خودش بسیار خشن و بدرفتار بوده و در برای اینکه درجه بگیره در سپاه قزاق و دل افسرهای روسی رو از خودش راضی کنه، اون دلشون رو به دست بیاره، هر کاری میکرده و خط قرمزی نداشته. و از اون طرف رضا پهلوی هویتش شما اگه نگاه کنید عمدتاً به نوع سلاح سازمانیش بوده، یعنی شخصیت دیگری نداره، عاملی بوده فرمان بر و المأمور و معذور. شهرتش مثلا رضا شستیر چون یه مدتی شستیر داشته، بعد یه مدت رضا ماکسیم چون این مسلسل ماکسیم روسی آمده بود. اینها در واقع رضا خان یک کسی بوده مثل انگار در حکم یک شماره سلاح بوده، بلا هویت دیگه ای نداشته، مثل یک سلاح سازمانی در خدمت رئیسا و رهبراش بوده، حالا هر کس هر وقت هر چی بود. خب اینجا عرض کردیم که هر جا خشونت و خیانت هست رضا شستیر هست در خدمت. مردم رو میزد، مزد میگرفت، درجه میگرفت، اضافه حقوق میگرفت، بعد وضعش که کمی بهتر میشد هر چند وقت یک زن تازه میگرفت. اولین ازدواجش هم تو این دوره بود در زمان نهضت مشروطه، حالا غیر از روابط پنهان با بعضی زنان که گاهی سالها بعد یک فرزندی پیدا می شد که محصول این روابط بود و ادعا می کردن بچه های او هستن. حداقل سه تا مدعی که توسط رژیم با پول یا زور هر شود مجبور به سکوت شده بودن بعدن افشا شد که اسمشون بود، تعداد که مدعی ها خیلی بیشتر از اینا بود و شد، اما سه چهار تاش اصلا همون موقع هم علنی شد. بنابراین یه 5 تا ازدواج علنی داشته رضا خان و در 4 زنش که اختلاف نیست و خب با زنان متعددی هم روابطی داشته. در واقع این پهلوی اول حکم یکی از شماغهای دربار قاجار رو داشت که یه وقتی تحت امر افسران روس مشغول تعقیب و سرکوبی مشروط خواهان بود، بعد هم آلت فعل انگلیسی ها در سرکوب ملتش. در دوره که بعد محمد علی شاه میاد که بعد مظفرالدین شاه و درگیری های مشروطه و ضد مشروطه دیگه خیلی شدید و کف خیابونی میشه و مشروط خواه رو قل و قم میکنن با یک شبه کودتا توسط همون سپاه قزاق، خب رضا خان هم تو همین سپاه در خدمت همین ارتشی است که سر مجاهدان رو از بدنشون جدا میکردن و با توبره میفرستدن تهران. هر جا خبری از کشتار آزادی خواهان بود سرکله رضا خان پیدا بود. در محاصره تبریز رضا پهلوی علیه ستارخان و باقرخان قهرمانان مشروطه، خب این رضا خان در صف مقابل ستارخان و باقرخانه، تبریز و مردم تبریز رو محاصره کردن در حصر و گرسنگی و فشار و زیر آتش و رضا خان رضا پهلوی فرمانده مسلسلچی هست، یعنی فرمانده گروهان مسلسل رضا خانه که مردم رو به رگبار میبنده. بعدن در کشتار انقلابیون جنگل و میرزا کوچک خان باز این رضا خان فاسد و جلاد هست که دستش به خون مجاهدین جنگل آلوده است و جناب میرزا کوچک. در سرکوب نهضت کلونل تقی‌خان پسیان در خراسان باز این هست. خلاصه هر جا که جنایت و آدم کشی هست این آدم هست. شیخ محمد خیابانی عالم مجاهد بزرگ در آذربایجان، او هم به دست همین نیروی قزاق به شهادت رسید در همون ماهایی که رضا خان رو انگلیسا کردن فرمانده کل قزاق ها و آماده می شدن برای کودتای لندن. تو همون ماهای آخر قبل از کودتا بود که هم میرزا کوچک خان رو هم شیخ محمد خیابانی رو اینا همه رو به شهادت رسوندن و قبلتر هم که خب در خیانت تبریز اینا نقش داشتن. سالها اون اوائل برای دربار رضا خان آدم میکش، برای دربار قاجار و برای روسیه هموطناشو میکش. بعدم سالها در خدمت انگلیسی ها کشتار کرد تا ایران رو به کنترل کامل اونها در بیاره. تو همین تبریز، همین حصر اقتصادی و نظامی تبریز، کیا بودن که یاران ستارخان و باقرخان رو در سرمای زمستان با پای برهنه در بیابون در بیابانها می بردند و اسیران رو سر می بریدند؟ همینا بودن. رضا خان یک عمر در سپاه استبداد و استعمار خون ریخت تا عاقبت به عنوان گماشته غرب در رأس رژیم جدید استبداد سلطنت پهلوی قرار گرفت. میگن ستارخان و باقرخان چه تیپ رجالی بودن که این دوتا سردار از جمله نمادهای انقلاب مشروطه شدند. اما یه دورانی در تبلیغات بعضی گروه های مثلا ملیگرا یا چپ مورد استفاده های شبه روشن فکری جریانات معارض و متعارض قرار گرفتند. حالا این تغییر تاریخ و تحریف تاریخ در هر دو جهت اتفاق افتاده، هم اصل رژیم پهلوی رو یک رژیم فاسد و مفسده به عنوان یک رژیم منجی و پیشرو خواستن نشون بدن، از اون طرف هم انقلابیون رو که رهبرانشون مجاهدین بزرگ در همین نهضت مشروطه و غیره همیشه علماء مجاهد بودند و مجاهدان مؤمن و متدین با انگیزه اسلامی و دینی، اینا رو هم ازشون تعریف می‌کردن و یه چهرهای دیگر رو قهرمان میکردن یا همین چهره ها رو تحریف. مثلا این بلاغ بر سر تحلیل کل نهضت مشروطه هم آمده، تحریف های تبلیغاتی و سیاسی ایدئولوژیک متعددی در مورد نهضت مشروطه اتفاق افتاده. یک تاریخ تحریف شده از مشروطه چپا نوشتن کمونیست ها، یه تاریخ تحریف شده رو رژیم سلطنتی و روشنفکراش نوشتن فراماسون ها و مستشرقین غربی، یه تاریخ‌های نوشتن و از این انواع تاریخ‌ها نوشته شده. هم کسروی تاریخ مشروطه رو نوشته، خب لابلای حرفایی که مجبور بوده بگه چون دیگه تاریخ صریح بودن، انواع و اقسام دخل و تصرفا، تحریف‌ها و دروغ‌ها، یه جای کوچک نمایی، یه جای بزرگ نمایی رو انجام داده. برای که اساساً خب کسروی که ضد شیعه است، ضد اصلا روحانیت اسلام، ضد مخالف دینه و یه آدم بدعت‌گذاره با اون سوابقش، خب این معلومه وقتی یک تاریخ رو می‌نویسه با چه جهتگیری داره می‌نویسه، گزینش می‌کنه، کوچیک و بزرگ می‌کنه. و الا ستارخان کیه؟ ستارخان صریحاً و مکرراً به تکرار اعلام می‌کرد که من به فتوای مرجعیت نجف، علما و مراجع تبریز و نجف من وارد جهاد شدم. یه جا میگه من به حکم و به فتوای آخوند خراسانی مرجع نجف وارد جهاد شدم و دست از نبرد مقدس علیه اشغالگران خارجی و استبداد حاکمیت استبداد داخلی بر نخواهم داشت. خب بعدها بعد از به اصطلاح پیروزی سوری مشروطیت که این نهضت به دست بیگانه افتاد، به دست نامحرمان افتاد و خیانت شد به مشروطیت، به دست همین جریان نفوذی در مشروط خواهان در تهران، ستارخان و باقرخان خلصلاح شدن و بعد شهید شدن، مجروح شد بعدم شهید شد. همون کاری که رئیس علی دلواری رهبر مجاهدین و نهضت مقاومت ضد انگلیسی و ضد اشغالگر در جنوب، در بوشهر و اون استان، در تنگستان و دشتستان انجام داد. ایشون هم وقتی که شهید شد به دست عوامل انگلیس وصیت کرده بود منو ببرن کربلا. امیر کبیر هم مرقدش کربلاست. ما ببینید اینا مصلحین و صالحین اونجا همه انگیزه ها و نیتگاه های دینی دارن. امیر کبیر که در واقع او رو باید پیشتاز نوگرایی و پیشرفت و اصلاحات در قالب اسلامی ایرانی، مثلا اجمالا در درون حکومت قاجار دانست، خب ایشون کسی بود که در برابر بابیگری و بدعتگذاری های این جریانی که بعداً بابی و بهایی و اینا شدن ایستاد و او باعث شد که اول مجبور بشی باید مناظره کنی، اثبات کنی که پیغمبری و خدایی. و وقتی که تو مناظره علی محمد باب به گریه افتاد و خلاصه گفت من بی خود گفتم و اینا، بعد گفت از این بعد اگر دیگه ادامه بدی مجرمی، دیگه مشکل نظری نیست. و چون ادامه داد و کسانی رو به کوچه و خیابان ها میکشون و باعث کشتار آدم ها، درگیری های خیابونی میشد، تو شهرهای مختلف بعضی مردم رو، علما رو زدن کشتن و اینا، همین امیر کبیر ایستاد تا علی محمد باب به جزای خودش برسه و اعدام بشه. و لذا اینا خیلی کینشو داشتن، روسا و به خصوص انگلیسا. همش قاتلان ستارخان کیان؟ همون قاتلان شیخ فضل الله نوری هن، امثال یپرمخان ارمنی که یک تروریست اسلام ستیز بود و نفوذ کرد، آمد تا شد در تهران از مسئولین اصلی امنیتی و اطلاعاتی پس از مشروطه و خیلی خیانت کرد و جنایت کرد. یا باقرخان وقتی که در پشت جبهه مشروطه خواهی خیانت شد به اینا، او در جنگ جهانی اول بعدها با نیروهای خودش وارد نبرد شد و جهاد علیه روس‌ها و انگلیس‌ها، حتی در کنار هم مجاهدین مسلمان ایرانی و نیروهای مسلمان عثمانی با فتوای علما و مراجع. که با اینکه ما به عثمانی ها خیلی اعتراض داریم و اینا اشکالات زیادی وارده و اینا هم ستمگر بودن، ستم کردن، اما الان ما متحد میشیم با عثمانی علیه کفار، علیه انگلیس و فرانسه، ایتالیا، روسیه و هر کس هر جا، از ایران تا عراق تا لیبی که به دست ایتالیایی ها افتاده بود و از این قبیل. همینا حکم جهاد دادن مراجع. خب این باقرخان رفته بعد از قضایای مشروطه تو جنگ جهانی اول رفته علیه روسیه و انگلیس داره می جنگه، جهاد میکنه در ایران و عراق در کنار مجاهدین ایرانی و عراقی و عثمانی با فتوای علما. و اتفاقا همون مسیر تو همون جهات تو راه برگشت و اینا به دست افراد نفوذی ایشون ظاهرا به شهادت میرسه. به هر صورت رضا خان تقریبا همه جا تو صف دشمنان آزادی و استقلال کشور بوده. در عملیات علیه قیام تبریز، قیام مشروط خواهان تبریز، رضا پهلوی فرمانده مسلسل قزاق ها علیه جنبش، که اینا اینقدر شهر رو در محاصره و تحریم و قحطی و گرسنگی نگه داشتن که زیر آتشباری اینا مردم مظلوم یونجه میخوردن تا از گرسنگی نمیرن. اما در برابر محاصره و بمباران و قحطی، بیماری، سرمای زمستان و خیانت و اشغال که بعد روسای ما آمدن دیگه که تبریز رو اشغال کنن، چون حکومت و رژیم نتونست و امثال رضاخان نتونستن، دیگه خود ارتش روسیه بعد اومد. چرا مقاومت میکردن مردم تبریز؟ به حکم مرجعیت شیعه، به حکم نجف، و تسلیم نمیشدن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسانه دینی صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا قصب اهل بیت روشن گر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
یکی از ابتکارات مهم امام بزرگوار ما از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همین بود که از اول انقلاب مساجد رو محور قرار داد. اون روزهای اول انقلاب اونهایی که یادشونه میدانن خب همه چیز در هم ریخته بود، سلاح بیارن جمع کنن از اینجا بردارن، دستهای غیر مأمونی به کارهایی دست بزنن، مرکز تشکل لازم بود، هسته مرکزی لازم بود. این هسته مرکزی رو امام بلافاصله همون روز اول حتی قبل از اینکه اعلام پیروزی بشود معین کردن مساجد، هر کس از هر جا مثلا سلاح دست میاره ببره. بعد امام مسجد رو مأمور کردن، بعد هم یک سازماندهی عظیم مسجدی تشکیل شد به وجود آمد که همون کمیته های انقلاب بودن که تا مدت‌های طولانی همه کارهای انقلاب رو اینا انجام میدادن، همه کارهای کشور رو در واقع اینا انجام میدادن. تا مدتی مسجدی که چنین خصوصیتی دارد بر مبنای ذکر و نگاه الهی و توجه الهی و اینهاست. خب این یک نکته است که اجتماع مردم بر محور ذکر خدا و اینها. نکته دوم این است که مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. یعنی وقتی ما مردم رو بر این محور گرد این محور جمع کردیم از اونها چی می‌خواهیم؟ یکی از چیزهایی که می‌خواهیم این است که به فعالیت‌های اجتماعی بپردازن. در جامعه اسلامی همه آحاد وظیفه دارن، مسئولیت دارن، کار باید انجام بدن، کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون. مسجد برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و پایگاه فعالیت‌های اجتماعی. یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته مقاومت. مقاومت وقتی گفته می‌شود فوراً ذهن می رود به مقاومت نظامی و امنیتی و امثال اینها. خب بله اون هم قطعاً مقاومت، اما بالاتر از اون مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد همه چیز از دست خواهد رفت. من به شما عرض بکنم امروز انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر، نه اینکه کم نشده، قطعا زیاد شد. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها رو، انگیزه ها بیشتر شد. آماج این حرکت هم درست همون چیزیست که مایه و هسته اصلی ایجاد نظام اسلامی شد، یعنی ایمان دینی. آماج اینه، با حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی مخالفند به خاطر مخالفت با ایمان دینی، چون می‌دانند اگر ایمان دینی نبود این انقلاب پیروز نمی‌شد، این نظام به وجود نمی‌آمد این زلزله و تکانه